اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که قرار است امروز دوشنبه محمد اشرف غنی مراسم تالیف را به جا آورد. درونی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که هزاران تن در این مراسم شرکت خواهند کرد. همچنان معاون سخنگوی ارگ گفت که در مراسم تالیف آقای غنی، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و شماره از سیاستمداران افغان دعوت شدند. از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان از آمادگی ها برای مراسم تالیف عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور خبر داده است. فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که برای این مراسم آمادگی های همه جانبه گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان در 8 فوریه محمد اشرف غنی را با کسب 50.64% آرا به عنوان رئیس جمهور این کشور اعلام کرد. اما عبدالله عبدالله، رقیب نزدیک وی، با این مسئله مخالفت کرد و اعلام کرد که او انتخابات را برده است. شهرهای شمالی ایتالیا که 1/4 از جمعیت این کشور در آن زندگی می کنند، به خاطر شیوع شدید کرونا ویروس به طور کامل تعطیل شد. این منطقه شامل ناحیه ثروتمند لومباردی و شهر میلان، مرکز اقتصادی ایتالیا و شهر ونیز است. ایتالیا با بیش از 366 مرگ شاهد بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویروس بعد از سرزمین اصلی یعنی چین بوده است. شمار مجموعی مبتلایان به این ویروس در ایتالیا تا ختم روز یکشنبه 7385 نفر گزارش شده است. مقامات در ایران روز یکشنبه از افزایش چشمگیر تعداد قربانیان کرونا ویروس به 194 نفر خبر دادند. قرار گزارش ها طی 24 ساعت گذشته 743 مورد جدید مبتلا به این ویروس در ایران شناسایی شده و آمار مبتلایان نیز به 6566 نفر رسیده است. در سراسر جهان شمار مجموعی مبتلایان به کرونا ویروس 1,90,032 نفر و شمار تلفات جانی از این ناحیه در 99 کشور جهان 3,792 نفر گزارش شده است. شرکت هوایی ایران ایر روز یکشنبه اعلام کرد که تمام پروازهایش به مقصد کشورهای اروپایی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق قرار داده است. ایران ایر دلیل تعلیق پروازها را نامعلوم عنوان کرده است، اما گفته می شود که این تصمیم به ممانعت کشورهای اروپایی از داخل شدن طیاره های این شرکت به قلمرو فضاییشان ارتباط دارد. در این حال تصور می رود که نگرانی از شیوع گسترده کرونا ویروس در ایران بیشتر باعث شده است که کشورهای اروپایی پروازها از ایران و به ایران را لغو کنند. در اثر دو برف کوچ جداگانه در کوههای آلپ در اتریش به روز یکشنبه 6 نفر جان خود را از دست دادند. قرار اظهارات مقامهای اتریشی 5 کوهنورد از جمهوری چک در ساعات مرکزی آن کشور آماج برف کوچ قرار گرفتند و در شمال غرب اتریش یک منصوب پلیس که در حال انجام تمرینات در کوههای آلپ بود در برف کوچ دومی کشته شد. آتش بس میان روسیه و ترکیه در ولایت ادلب سوریه روز یکشنبه پا بر جا باقی ماند. توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه روز پنجشنبه بعد از ملاقات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روسیهش فیصله شده بود. در گذشته ترکیه و روسیه چندین بار با آتش بس توافق کرده بودند، اما هیچ یک از این توافقها موفق نبوده است. و کوریای شمالی 3 میزایل ناشناخته را در سواحل شرقی آن کشور آزمایش کرد. اردوی کوریای جنوبی با نشر این خبر گفت که این میزایل ها از یک شهرک در ولایت همکیونگ در کوریای شمالی شلیک شده است. طی چند روز اخیر کوریای شمالی چند میزایل را آزمایش کرده است که مورد انتقاد کشورهای اروپایی قرار گرفته است. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای بین واشنگتن و پیونگیانگ هنوز هم در حالت بن‌بست قرار دارد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را تقدیمتان می داریم. مقامات در کنر می گویند نزدیک به 1700 خانواده به خاطر تهدیدات گروه داعش در آن ولایت از مناطق اصلیشان بیجا شدند. این خانواده ها از 3 ولسوالی کنر بیجا گردیده و هنوز هم نتوانستند به محلات مسکونیشان برگردند. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
درگیری میان نظامیان افغان و جنگجویان داعش در برخی از ولسوالی‌های کنر از 3 ماه به این طرف شدیدتر شده است. این درگیری‌ها سبب شده است که نزدیک به 700 خانواده از مناطق اصلی ایشان آواره شوند و به محلات مسکون پناه ببرند. انجینر عبدالوارث رئیس اداره حوادث طبیعی در کنر به رادیو آشنا صدا امریکا گفت که این خانواده‌ها از ولسوالی‌های نورگر و چوکی بیجا شدند. همچنان رئیس اداره حوادث کنر گفت که صدها خانواده دیگر از ولسوالی مانوگای نیز آواره شده که به دلیل تهدیدات امنیتی در منطقه سروی و شناسایی نشدند. انجینر عبدالوارث علاوه کرد که با وجود شکست نسبی و تسلیمی داعش به حکومت هنوز هیچ خانواده و خانواده هایشان دوباره بر نگشتند.
طبعا که شما صحبت میکنیم تقریبا در حدود 692 فامیل که از دره دیواگل بیجا شدن تسلیم شدن و 280 فامیل کمک های نقدی اخذ کردن تقریبا در حدود 18000 فامیل و همچنان بمبار و تهدید به مزار داره که مربوط ولسوالی نورگر میشه دوم است و راپور ابتدایی از این قسمی بود که تقریبا در حدود 1000 فامیل از در بیجا شدن. فعلا دوتا هم تیمای سروی جریان داره.
ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ولایت کنر در مورد این بیجا شدگان معلومات نمی دهد. اما جاوید ساپای نماینده مردم کنر در ولسی جرگه گفت که کمک های اولیه هنوز هم ادامه دارد و برای کمک های بیشتر هماورگان تثبیت نشدند. با این خانواده های بیجا شده کمک صورت گرفته و هنوز هم کمک های دولتی ادامه دارند، ولی همه فامیل ها هنوز تثبیت نشدند. شمار بیجا شدگان بیشتر است و در مناطق مختلف بسر میبرند و بعضی از مناطق به زودی کمک صورت نمیگیرند. شمار از آوارگان گفتند پس از آن منازلشان را ترک کردند که در جریان جنگ مناطق مسکونی هدف قرار میگیرد. رحمت الله و سید حکیم دو تن از بیجا شدگان. تمام این مردم از بیم جنگ بیرون شدند. جنگ آنقدر شدید بود که نه از خانه بیرون شده می توانستیم و نه در خانه بود و باش کرده می توانستیم. سابق بمبار بالای مناطق دور افتاده می شود، ولی اکنون کسی را که تیاره و یا داعش می بیند بالای یان فر می کند. این در حالی است که بر اساس آمار اداره ولایتی کنر تا دو هفته نزدیک به 300 جنگجوی داعش در ولسوالی های چپ دره، مانوگای، چوکی و نورگل از بیم شدت حملات هوایی به نیروهای حکومتی تسلیم شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید برنامه مهاجرت با 4 هدف عمده ساخته شده که برای تصویب به کابینه فرستاده شده و کار روی پلان عودت بعد از توافق صلح جریان دارد. این در حالی است که بیش از 500,000 مهاجر افغان در سال 1398 از ایران، پاکستان، اروپا و سایر کشورها به افغانستان برگشتند. خبرنگار ما خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
برگشت و ادغام پایدار و مسئول در جامعه، جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم، ترویج مهاجرت های منظم، مهاجرت و توسعه 4 هدف اصلی پالیسی مهاجرت است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و برگشت کنندگان افغانستان روز یکشنبه در برنامه پاسخدهی دولت به ملت گفت که نقشه راه در بخش امور مهاجرین در این پالیسی جا داده شده است.
فعالیت هایی که در اساس او پالیسی انجام شود تنها مرتبط به وزارت امور مهاجرین نمیشه، تمامی وزارت های زیر ربط و زیر دخل را شامل میشه، مثل وزارت کار امور اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه و سایر اداراتی که به نحوی در عرصه مهاجرت دخیل است و این پالیسی تکمیل شده و فرستاده شده به کابینه و امیدوار هستیم که به زودی در آجندای کابینه قرار بگیره و بتونه یک نقشه راه اساسی را برای ما ترسیم بکنه.
همچنان آقای بلخی افزود که با توجه به پیشرفت‌ها در بخش صلح پیش بینی می‌شود که 5 میلیون شهروند افغان پس از صلح به کشورشان برگردند. وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت که برای رسیدگی به عودت پس از صلح در 5 سال آینده کار روی یک پلان جامع جریان دارد. این آمادگی‌ها در حال گرفته می‌شود که بر اساس آمار این وزارت در جریان 2019 میلادی مجموعه بازگشت کنندگان داوطلب و اجباری از ایران، پاکستان، اروپا و سایر کشورها به افغانستان به بیش از 548 هزار نفر می‌رسد. در کنار برگشت کنندگان، جنگ و حوادث طبیعی در این مدت بیش از 720 هزار افغان را از مناطق اصلیشان به جا ساخته است. اما آقای بلخی گفت
بر اساس پالیسی ملی بیجاشدگان زمینه استقرار و ادغام بیجاشدگان که به مناطق اصلیشان برگشتن یا در منطقه دوم ادغام شدن برای 63349 فامیل زمینه مساعد شده و مساعدت ها فراهم شده.
آمار وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که بیش از 7200 خانواده آواره از بودجه اختیاری این وزارت و بیش از 56 هزار فامیل دیگر نیز داوطلبانه به مناطق اصلیشان برگشتند. اما هنوز هم حومه‌های شهر کابل شاهد زندگی رقتبار بیجا شدگان داخلی است. گلاب و قوس دو تن از این بیجا شدگان است که در چارای قنبر زیر خیمه زندگی می کنند.
دنه ایجا اومدم از خاطرم کار بار آمده میگه خود ما مارکت کار میکنیم. مثال زنا خیاطی میکنه، بعد جای کالوشویی میکنه.
آرد قیمت، روغن قیمت، مردم در حالت ضعیفی به چاره گلیم اشت کار رو ببین با کدام مارد. کس کمک نمیکنه، کلا ما با حالت ضعیفی و در بدنیست.
وزارت امور مهاجرین تایید کرد که روند بیجا شدگان داخلی در سالهای پسین افزایش یافته است. اما وزیر مهاجرین گفت که در یک سال گذشته برای بیش از 116 هزار خانواده بیجا شده با همکاری مؤسسه های امداد رسان کمک های بشری صورت گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گسترش ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده مایه نگرانی بسیاری از جمله خانواده های افغان ساکن آن ایالت شده است. افغان هایی که تجارت های شخصی دارند می گویند در روزهای اخیر کسب و کار آنها بتی گردیده و ضربه اقتصادی دیدند. ایالت کالیفرنیا در حال حاضر در وضعیت اضطراری قرار دارد. عارف یعقوبی در زمینه گزارش می دهد.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا به 84 نفر رسیده است. 50 مورد آن در بیریای سان فرانسیسکو ثبت شده، جایی که هزاران خانواده افغان زندگی می کنند. همزمان با افزایش مبتلایان کرونا، ترس و نگرانی در میان مردم نیز گسترش یافته است. خلق شا یک دکتر محلی و غفران یک تن از ساکنان شهر هیوارد در کالیفرنیا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
والا در قسمت جامعه افغانا تاثیر کرده حتما، چرا که من دیدم امروز بسیاری نفر رو مثلا دست نمیدادن، بغل کشی میکردن، دست نمیدادن. اما این مثل همه جامعه ها، یعنی ما مثل جامعه ایرانی، جامعه امریکایی، جامعه افغانی که باشه عین نگرانی داریم.
همه ما نگرانی داریم، یک مرضی بسیار خطرناک است.
هفته گذشته پس از آن که اولین بیمار مبتلا به مرض کرونا در ایالت کالیفرنیا درگذشت، مقام ها در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کردند. ازدحام در فروشگاه ها شدت یافت و مردم به فکر تهیه مواد ضروری برای روزهای دشوار افتادند. قفسه های بیشتر فروشگاه ها از برخی اقلام از جمله کاغذ تشناب و مایع ضد عفونی کننده خالی شدند. ماریا یکی از ساکنان شهر سن حوزه کالیفرنیا که از راه دور به فروشگاه کاستکو آمده تا کاغذ تشناب خریداری کند، با دست خالی دوباره به خانه برمیگردد. هنوز مکاتب عمومی در کالیفرنیا بازند. مقام های معارف و صحت عامه با خانواده های کودکان در تماسند تا گام به گام اطلاع رسانی کنند. در برخی جاها کسب و کار از رونق معمول افتاده و درآمد کسانی که تجارت شخصی دارند کاهش یافته است. احمد امید هاشمی و خلق شاه در این مورد به رادیو آشنا گفت:
در مجموع سر کار و بار کلگی تاثیرات منفی خود گذاشته و تمام مردم نگران هستند که با تشویش عزیزتان که آینده چطور میشه اگر قرنطینه عمومی شوه که کلگی در خانه های خود باشه، این مصارف، این بلی، تاکس، کرای خانه، همه چیز بسیار به مشکلات مواجه هستیم.
امکان داره که در ظرف دو سه هفته آینده کیس های زیادتر هم دیده شوه در اینجا و مردم باید متوجه باشن.
مقام های صحت در بیریه سان فرانسیسکو به مردم اطمینان می دهند که به صورت هماهنگ در جهت مهار کرونا کار می کنند و آمادگی های لازم برای رسیدگی به مبتلایان این ویروس را دارند. دکتر سارا کودی از مسئولان صحت عامه در سان حوزه کالیفرنیا اخیرا از مردم خواست تا از هر گونه برخورد تبعیض آمیز با آمریکایی های آسیایی تبار خودداری کنند. اخیرا شماره از آمریکایی های چینایی تبار در سان فرانسیسکو گفته بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا از چین برخی ها با آنها رفتارهای توهین آمیز و نجات پرستانه داشتند. هنوز درمانی برای ویروس کرونا وجود ندارد. دکتران توصیه می کنند که شستن دست ها، دوری از افراد مبتلا به زکام و دست ندادن هنگام احوال پرسی می توانند افراد را کمک کنند تا به کرونا مبتلا نشوند. عارف یعقوبی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، ترکیه هشدار داده است که تلاش پناهجویان برای ورود به یونان و اتحادیه اروپا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت و در این زمان یونان تاکید دارد که ورود پناهجویان را از ترکیه به یونان اجازه نخواهد داد. علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه، میگوید که افغان ها نیز در این جمع که میخواهند داخل یونان شوند شامل هستند. آقای حکمت در مصاحبه با رویا زمانی افزود که در مجموع وضعیت مهاجران در سرحدات وخیم میباشد و از چند بدین سو بیمه صحی مهاجران نیز از سوی حکومت ترکیه قطع گردیده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، از اینکه وقت می‌دین بر ما، جهان سپاس. بعد از باز شدن سرحدات ترکیه با یونان، مجموعاً در کل وضعیت مهاجرین چه قسم است و وضعیت افغان‌ها در سرحدات ترکیه با یونان بعد از این بازگشایی سرحدات چگونه می‌باشد؟ وضعیت از چی قرار است؟
خب وضعیت پناهجویان پناهجویان غیر سوری در داخل ترکیه که بیشترشان معمولا پناهجویان افغان هستند داخل ترکیه،
بله،
دو ماه به این طرف تغییرات فاحشی که به ضرر مهاجر آساد از سیستم دولتی آمده. اولی که بیمه صحی پناهجویان قطع شده از کل پناهجویان غیر سوری در داخل ترکیه و این بیشترین آسیب به پناهجویان میرسند، چون اکثر پناهجویانی که در داخل ترکیه زندگی میکنند کلا پناهجویان نیاز شدید به سیستم صحی یا بیمه صحی دارن که متاسفانه دولت ترکیه را از دو ماه به این طرف قطع کردن. و از طرف دیگه ای که این سیستمی خبر باز شدن مرزها که تعداد زیادی از مهاجران مجرد افغان در سمت مرزها رانده، اینی هم یک مقدار به سرنوشتی یا آسیب دیگه ای به جامعه مهاجرای که 60% افغانه آسیب میزنه.
بله.
متاسفانه که خب مرز یونان باز نمیشه و اینا اگر حتی یک سال دیگه اونجا منتظر بمانن، جمعیتشون بیشتر از دو برابر هم اگر شوه، مرز یونان باز نمیشه، چون یونان این موضوع را یک مقدار حیثیتی ساخته، هم یونان هم دولت ترکیه. دولت ترکیه میخواد از این طریق سر اتحادیه اروپا فشار بیاره و اون طرف یونان هم که یک مقدار دشمنی سابقه با ترکیه دارن دقیقاً یک
مقدار زمینه. خب آقای حکمت، در بین مهاجرین که قسم مهاجرین افغان که بیمه صحیشان قطع شده، وضعیتشان چه قسم است و این بیمه صحی از چه زمانی برای یک مهاجر داده میشه؟
خب بیمه صحی مهاجری که قبل از سال 2012 اینجا زندگی میکردن، او وقت هم بیمه صحی نداشتن.
خب
بعد از اینکه مهاجر سوری داخل ترکیه آمدن و با حمایت یا سپورت اتحادیه اروپا، بیمه صحی پناهجو دوره فعال شد. یعنی وقتی که برای سوریه ها هم فعال کرد، پناهجویان غیر سوریه هم بیمهشان فعال شد تا 2000 و تا دو ماه قبل.
خب
دو ماه قبل که بیمه صحی مهاجرای غیر سوری قطع شد، در قطع فعلا چیکار از مهاجرا بیمه صحیشان قطع نمیشه، مهاجرایی که تازه وارد میشن برای یک سال بیمهشان قطع نمیشه، یعنی تازه وارد ترکیه میشن و تقاضای پناهندگی رو داخل اداره مهاجرت ترکیه میدن و دولت ترکیه برای یک سال بیمه صحی اونا رو قطع نمیکنن، کل اعضای خانوادهشان چه کودک باشن، مرد باشن یا زن باشن.
خب.
و بعد از اینکه یک سالشان داخل ترکیه سپری شد، بیمهشان به شکل اتوماتیک قطع میشه و اون وقت بعد از دوباره کی فعال کردن میتونه، اونایی که وضعیت صحیشان بسیار وخیم باشه و نیاز شدید به تداوی دائمی داشته باشن، اینکه حداقل هر هفته یا هر ماه باید زیر تداوی باشن، اونا دوباره میتونن بیمهشان رو فعال بسازن. اما اون یکی سیستم اداری بسیار طولانی مدت داره که بسیار خسته کننده است.
و آقای حکمت، آیا کارها یا اقدامات از سوی کمیسیون‌های اتحادیه اروپایی در این زمینه گرفته شده یا خیر بعد از اینکه ترکیه هشدار داد از ورود پناهجویان بیشتر به کشورهای اروپایی؟
خب اتحادیه اروپا بیشتر به این موضوع طرف چی میگیرم؟ طرف یونان میگیره که خودش عضوی از اتحادیه اروپا است و تلاش کردن که مرزها باز نشه و مهاجرای بیشتری از طریق مرز یونان وارد اتحادیه اروپا نشوه. خب اگرچه از طرف دیگه تا اندازه دوست داره که دلی ترکیه را هم بگیره، حالا از طریق کمک های مالی یا از طریق باز کردن ورود بدون ویزه از شهروندان ترکیه به اتحادیه اروپا یا از بعضی از تشویقی های دیگه.
درست از آقای حکمت، در این جمع شما وضعیت مهاجرین خصوصا وضعیت افغان ها که میخواین داخل یونان شود در خود ترکیه از چی قرار است؟ چی وضعیت دارن اونا؟
خب حالا اکثر مهاجرای افغان که از شرق و داخل ترکیه میشن، هدف بیشترشان ماندن به ترکیه نیستن. اونا هدفشان این است که یا از طریق سازمان ملل و یک کشور دیگه جابجا شوند به شکل قانونی، یا این که ترکیه را به شکل ترانزیت استفاده بکنن و در فرصت ترک بکنن، مثلا تو یونان یا اتحادیه اروپا.
بله.
و خب مشخص است که در این میان بیشترین تقاضاها یا بیشترین تمایل بین مهاجرای مجرد مرد مجرد تنهایند. چون در داخل ترکیه مردای مجرد تنها تقاضای پناهندگی خود ثبت کرده نمیتونن و از او خاطر در داخل ترکیه کلا به شکل غیر قانونی استفاده زندگی میکنن، نه کارت اقامت پناهندگی دارن، نمیتونن سفر بکنن، نمیتونن تحصیل بکنن، نه از بیمارستان یا سیستمای بیمارستان استفاده بکنن با مؤسس، و مسافرت هم برای زن آسان تر است چون طفل در کنارشان نیستن، خانم در کنارشان نیستن، زن و مرد در کنارشان نیستن، تنها هستن. و از اون خاطر اکثر کسایی که فعلا در مرز یونان تمرکز کردن مردای مجرد تنهایی هستن، خصوصا که 60 تا 65 درصد اونا را مردای مجرد از شهروندای افغانستان تشکیل میدن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. زنان ورزشکار در سراسر جهان به ویژه در کشورهای محافظه‌کار به دلیل تمایل به ادامه حرفه‌شان در ورزش با تبعیض، آزار، اذیت و انتقاد روبرو هستند. شعار روز بین المللی زنان در سال جاری هر یک برای ایجاد یک جهان برابر است و این شامل زنان ورزشکار می شود که در میدانهای ورزشی به رقابت می پردازند و برای کشور خود افتخار کسب می کنند. اما بعضی اوقات زنان به اندازه مردان کشورشان تشویق نگردیده و از آنها استقبال به عمل نمی آید. لیلا مو حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
کمیلا کوهستانی، عضو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در سال 2005 و کپتان پیشین تیم، در تلاش‌هایش برای پیگیری ورزش از حمایت خانواده خود برخوردار بود. اگرچه هنوز هم با آزمون‌های مربوط به بازی‌های ورزشی در یک جامعه محافظه‌کار مواجه است.
ورزش برای زنان در کشوری که آنان هنوز هم شهروند درجه دوم محسوب می شوند خیلی دشوار است. ما هیچ تیم زنان در عرصه فوتبال نداشتیم. حتی وقتی به فدراسیون فوتبال در افغانستان مراجعه میکردیم، در آنجا هیچ زنی نبود که حتی مشغول کار باشد و ما هیچ تیم نداشتیم.
سنا محمود کپتان سابق تیم بسکتبال و فوتبال زنان پاکستان است. او میگوید که وضعیت زنان ورزشکار در کشورهای همسایه آسیای جنوبی فرق ندارد. بنابراین هر بار که در میدان بازی می کردم بیاد دارم که در بازبان تیم ما واقعا نگران می شد، زیرا افراد در پشت سر او روی دروازه میدان می استادن و می دانید آنها با حرفهای ناخوشایندشان او را هدف اذیت و آزار قرار می دادن. با وجود همه موانع هرگز نباید احساس ناامیدی کرد، زیرا اوقات دشوار همیشه بر روزهای بهتر می انجامد. لحاظا در سالهای اخیر زنان به طور فزاینده سهم گسترده در عرصه ورزش داشتند. منار فرج مربی تیم فوتبال زنان اردن است.
در اینجا در اردن همه حمایت های فدراسیون فوتبال و دولت را داریم. ما در واقع میزبان جام جهانی زنان زیر 17 سال 2007 بودیم. ما همچنان میزبان فینال های جام ملت های آسیا در سال 2018 بودیم. به عنوان مثال، من اولین زن هستم که مجوز دیپلم حرفه‌ای مربیگری فوتبال را اخذ کردم.
با این حال کارشناسان امور نگرانند که سیاست می تواند وضعیت ورزشکاران زن در برخی از کشورهای درگیر جنگ را خرابتر سازد. مریسا خورما عضو بخش ابتکارات ویژه شرق میانه در مرکز مطالعات ویلسون می گوید که زنان در کشورهای درگیر جنگ به آسیب پذیرترین اعضای جامعه بدل می شوند.
می دانید در حال حاضر شرق میانه شاهد چندین صحنه درگیری هاست و این جایی است که زنان به آسیب پذیرترین جمعیت تبدیل می شوند. بنابراین فکر می کنم اکنون بدترین کشورها یمن و سوریه است و لیبیا به میزان کمتر.
مایکل کوگلمن عضو برنامه آسیای جنوبی در مرکز ویلسون گفت:
من فکر می کنم که یکی از نگرانی های مربوط به روند صلح افغانستان این است که می تواند به شرایط منجر شود که طالبان بتوانند مقداری از قدرت را به دست آورند و پیامدهای مربوط به زنان و ورزشکاران زن قوی تر است.
خلای حقوق جنسیتی مسئله دیگر است که زنان ورزشکار در جوامع پدرسالار باید با آن روبرو شوند، اما در کشورهایی که دولت‌ها از ورزش حمایت می‌کنند این گونه نیست. لی هاوکینز از بنیاد آکادمی فوتبال آسیا می‌گوید:
چین به ویژه ژاپن و کره، دولت‌های آنها بودجه زیادی را برای بهبود زیربناهای توسعه ورزش برای ورزشکاران زن و مرد تخصیص می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه مانند فیلیپین، اندونزیا، ویتنام و کمبودیا دولت این بودجه را تامین نمی‌کند.
آزمون‌ها نامحدود است، اما تسلیم شدن نمی‌تواند گزینه برای استقامت این ورزشکاران باشد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با اخبار، گزارش ها و مصاحبه ها با شما خواهند بود. روز خوبی در پیش داشته باشید.